ولی کمتر کسی اسمشو صدا میزنه. آبگرم کنه عزیزمون. بله، همین آبگرم کنه ای که از توی گوشه آشپزخونه صداشون در میاد. اصلا همینجوری تشکر حسابی کنیم که این همه سال کار کردن و یه بارم نگفتن ببخشید من مرخصی میخوام. از بس موها باشون بد رفتار کردیم صداشون هم در نمیاد. تصور کنید صبح زود قبل از اینکه برید سر کار یا بچه‌ها رو برسونید مدرسه، برید دستاتون رو بشورید. بعد یهو آب گرم کن مثل یه آقای مغازه‌دار میگه آقا یا خانم ببخشید شرمنده، آب گرم تو ترافیک مونده نمیرسه. چی شده؟ معلومه دیگه، آب گرم کن با دمای بالا داره جون میکنه، ولی به جاش فقط بخار تولید میکنه و میگه بس کن دیگه، هر دقیقه ما رو دستکاری نکن، من پیش رادیو نیستم که. حالا اگه بخوایم جدی تر بگیم، دمای مناسب آب گرم کن باید بین 50 تا 60 درجه باشه. این دما سه تا حسن داره. اول اینکه آب به اندازه کافی گرمه و پوست مناسب نمیده. بعدش اینکه قبض گاز نمیترکه و شونه های ما هم نمیشکنه. و حسن سومش هم اینه که آبگرم کنمون نمیره توی فاز قهر و خرابی. یه باری آبگرم کنه قدیمی شب اومد تو خوابم و گفت عزیز دل برادر، چرا دمای من تو آخرین حد میبری؟ فکر کردی من موتور جتم؟ من فقط یه آبگرم کنم که دلم میخواد زندگی آروم و راحتی داشته باشم. گفتم خب آبگرم کن جان، چیکار کنیم تو راحت باشی؟ گفت بذار دما روی همون 50 تا 60 درجه باشه، آخه داغتر از این نه برای شما خوبه نه برای من. ولی جدی وقتی دمای آبگرم کن بالا باشه مشکلات زیادی به وجود میاد. مثلا اینکه مخزن لوله های آبگرم کن رسوب میگیره و عمر آبگرم کن نصف میشه. حالا چاره چیه؟ دمای آبگرم کن رو روی 50 تا 60 درجه تنظیم کنیم. اینطوری نه آب جوش میشه نه ما بخار پز. اگه آب گرم کنمون قدیمی شده، به جای اینکه باهاش لج کنیم وقتش رسیده که بازنشستش کنیم و با یکی از این مدل های جدید و کم مصرف عوضش کنیم. باور کنید دلخور نمیشه. خلاصه اینکه تو این زمستون وقتی دستتون رو زیر آب گرم میگیرید یادتون باشه که یه آب گرم کن مظلوم داره توی سکوت برامون تلاش میکنه. فقط لطفاً درجه را از حد نگذرونید، یه وقت آب گرم کن سر به کوه و بیابون نذاره.
شبانگاه پاییزی شما پر از مهر و آرامش و لبخند. 20:32 دقیقه است از رادیو تهران بر روی موج اف ام ردیف 94 کنار شماییم. تا ساعت 22 این بخش ادامه داره. دعوت میکنم این ساعت برنامه باغ فیض رو بشنوید.
باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم.
خواهم دلی که مرد بود در لقای تو، خواهم سری که مست بود در هوای تو.
باغ فیض.
بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الفتاح العلیم. بسم الله نور. بسم الله نورون علی نور. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت و عشق محضر همه شما بنده های عاشق، بنده های خوب حضرت پروردگار، یاران صمیمی، عزیزای دلم، همراهان بسیار بزرگوار شبکه رادیویی تهران، عزیزایی که آمدید تا به اتفاق شما در باغ فیض رادیو تهران رو باز کنم. بله، به باغ فیض چهارشنبه شب 26 آذر ماه 1404 خیلی خوش آمدید، صفا آوردید به باغ فیض 26 روز و 27 شب جمادی الثانی 1447 خیلی خوش آمدید. ما در شامگاه 26 شش جمادی الثانی هستیم و امشب دیگه به شب 27 جمادی الثانی داریم میرسیم که رسیدیم و این روزها و این شبها و روزهای پایانی جمادی الثانی است. 17 دسامبر 2025 رو هم کم کم داریم پشت سر میگذاریم و این روزها و این شبها عمر ماست که داره پشت سر هم دیگه میگذره. کاش که قدر لحظه لحظه عمرمون رو بدونیم. در باغ فیض رو باز کنیم. بله، اسد مجتبی احمدی هم آمدند به اتفاق سرکار خانم نیکانیک. بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، در باغ فیض رو باز میکنیم، چراغای باغ فیض رو روشن کردن دوستان، وارد این باغ پر از فیض میشیم تا در همه دقایق پیش رو به اتفاق شما شنوندگان عزیز و بزرگوار قدم بزنیم در این شبهای پایانی پاییز، در این باغ پر از فیض و سرکشی کنیم به آلاچیقهای مختلف باغ فیض رادیو تهران. انشاءالله. بله، وارد باغ فیض میشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بارون پشت شیشه فرزه غروب رنگی فصل آرامش آتیش، آه چه تصویر قشنگی، جون میگیره قلب عاشق توی شعله های آذار، عشق پاییزی میشینه رو گل خشک معطر، وسط یه دفتر نو جای امن برگ سرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده. ساکت و سنگین و رنگین هم صدای دل تنگه، زندگی از چشم پاییز حتی مرگش هم قشنگه، حبس بارون پشت شیشه فرزه غروب رنگی فصل آرامش آتیش، آه چه تصویر قشنگی، جون میگیره قلب عاشق توی شعله های آذار، عشق پاییزی میشینه رو گل خشک معطر، وسط یه دفتر نو جای امن برگ سرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده.
در ارتباط با محاسبه نفس صحبت کردیم و گفتیم که شب به شب حداقل یه خودکاری جلومون بذاریم، یه کاغذی جلومون بذاریم، همونجوری که تو دفتر روزانه بستانکار و طلبکار رو می‌نویسیم، برای خودمون یه یادداشتی کنیم ببینیم چیکاره ایم. تو مبارز العددیه دیدم نوشته بود یه آقای محاسبه کرد، از نفسش نشست فکر کرد حاسب و قبلا تحاسب و همه اعمال باید حساب بشه. بعد گفتش که خب من 15 سالم بوده بالغ شدم، الانم 60 ساله که در واقع از عمرم گذشته، 45 سال، 45 ضرب در 365 چقدر میشه؟ 17 و یا 18,000 مثلا. گفت به خودش بدبخ، اگه تو برای همه دوران عمرت فقط روزی یه گناه کرده باشی، تا حالا 17,000 گناه کردی. شروع کرد به اشک ریختن و وای، سر به بیابون گذاشت و کلی ماجرا براش پیش اومد. میخوام بگم که حواسمون باشه، گناه چشم کجا، گناه گوش کجا، گناه زبان کجا، گناه پا کجا، گناه دل کجا. 1,000 سال قیامت برای گناه چشم نگه میدارن آدمو، 1,000 سال برای گناه گوش، 1,000 سال برای گناه زبان، 1,000 سال برای گناه دست، 1,000 سال برای گناه پا. چقدر حساب کتاب اعمالمونو کردیم، چقدر نگاه کردیم به کفه سنگین ترازوی اعمالمون در طی روز، چیکار کردیم، چقدر دل سوزوندیم، چقدر حواسمون بوده. یه مقداری ما این روزها و این شبها اگه گفتیم تو باغ فیض در این رابطه صحبت کنیم، گفتیم که یه نگاهی کنیم ببینیم که چیکار کردیم با زندگی خودمون، یه برنامه ریزی کنیم که انشاءالله روزها و شبهای پیش رو از زندگیمون، آنچه که باقیست از زندگی خودمون، حواسمون باشه که کفه کارهای خوب، کفه کارهای نیک، کفه کارهای خیر زندگیمون سنگین باشه، سنگین باشه. وقتی محاسبه کردی دیدی با زبانت به غیبت مبتلا شدی، فردا زبونت رو عقاب میکنی، عقاب زبان اینه که فردا دیگه حرف نزنی، همش بگی لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، استغفرالله. اگه با گوشت خطا کردی، فردا سعی کن آیات قرآن بشنوی، کلمات نورانی اولیای خدا رو بشنوی. اگه محاسبه کردی دیدی که حرام خوردی، فردا رو روزه مستحبی بگیر، بذار آثار اون حرام بیرون بره. اگه با چشمت خطا کردی، میفرماد فردا از صبح تا شب رو قرآن بخوان، قطره اشکی بریز برای مظلومی حضرت ابا عبدالله الحسین، بذار این گناه شسته بشه، پاک بشه، عقاب و عتاب کن نفست رو. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله علیه وقتی بروجرد بودن روی منبر درس میگفتن، طلبه های زیادی میومدن پای درس ایشون، ایشون نذر و عهد کرده بودن که اگر عصبانی شدن، سخن بیجایی از دهانشون بیرون اومد، یک سال برای تربیت نفس روزه بگیرن. طلبه در پای درس به ایشان اشکال کرد، آقا پاسخ دادن، طلبه اشکال دوم کرد، آقا پاسخ دادن، طلبه اشکال سوم کرد. یه لحظه آیت الله بروجردی عصبانی شدن، دادن آقا ساکت باش، طلبه هم ساکت شد. درس رو که گفتند اومدن پایین، طلبه رو صدا زدند، خم شدند، دست او رو بوسیدند، یک عبا به او دادند، 500 تومان پول به او دادند و از او حلالیت طلبیدند، گفتند من رو ببخش، انان نفسم از دستم رها شد. 5 نفر دورورمون نشستن، بعد غیبت یه نفر رو کردید، بعدم رفتید حلالیتم طلبیدید، حلالم کرد. آیا اونقدر شهامت داریم که بریم به همون 5 نفری که جلوشون غیبت کردیم بگیم که من اشتباه کردم راجع به فلانی؟ اونقدر شهامت داریم که ذهن اون 5 نفر رو که بدبین کردیم نسبت به مردم پاکش کنیم؟ آبروی کسی رو جلوی مردم میبری، عذرخواهی جلوی مردم از او باید داشته باشی. آقای بروجردی تا طلبه ها نرفته بودند، خم شدند، دست او رو بوسیدند. از فردای اون روز آیت الله العظمی بروجردی 1 سال روزه گرفتند و دم افطار گریه کردند و اشک ریختند و فرمودند الهی از خطاهای آن روز بروجردی بگذر، از خطاهای آن روز بروجردی بگذر. 1 سال نفس رو عقاب و عتاب کردم. ایشالله خدا اعمال همه تون رو قبول کنه، ایشالله اعمال هممون رو قبول کنه به لطف و کرمش، صحیفه عمل هممون رو به امضای صاحب الامر برسونه. ماه رجب در پیشه، ماه شعبان در پیشه، ماه رمضان در پیشه. انشاءالله این روزها و این شبها، روزها و شبهای آخر عمرمون نباشه. انشاءالله خدا نور علوی، نور فاطمی رو تو زندگی هامون داشته باشه، و اگر نور قرآن رو تو زندگیمون داشته باشیم، نور اطرت رو تو زندگی هامون داشته باشیم، نور اهل بیت رو تو زندگی هامون داشته باشیم، قطعا پیروز هستیم، قطعا تو زندگی این دنیا آخر عاقبت به خیر میشیم. عزیزای دلم خیلی حواسمون رو جمع کنیم، خیلی حواسمون رو جمع کنیم اگر میخوام به شایستگی وارد ماه شعبان بشیم، اگر میخوام به شایستگی وارد رجب و شعبان و رمضان بشیم، خیلی حواسمون جمع باشه. تو این دو سه روز، سه چهار روز که فرصت باقی است، یه نگاه ویژه تر به اعمال خودمون کنیم. دلی رو اگر سوزوندیم حتما بریم سراغش. اگر ذهن کسی رو به کسی بدبین کردیم و جلوش غیبت کسی رو کردیم، غیر از اینکه از اون شخص میریم حلالیت میطلبیم، اون کسی هم که برای صحبت کردیم و غیبت نفر سوم رو کردیم، بریم بگیم اشتباه کردیم. حواسمون باشه، حواسمون باشه. این روزها و این شبها میتونه روزها و شبهایی باشه بسیار نورانی، بسیار نورانی، بسیار نورانی برای همه ماها انشاءالله.
گذاشتن به نام محاسبت و نفس، که این نفس رو به حساب بکشی. بابا حساب بکش ازش. چطور؟ الان شما یه 50,000 تومانی بده به خادمت، برو آقا ماس بخر، زنجفیل بخر، یه جفتم دمپایی بخر. مثلا همچه متفرقه بگم، چون دمپایی خورداری نیست. حالا اومدی بزیم خب چقدر دادی؟ آقا اینقدر ماس شده، اینقدر زنجفیل شده، دمپایی هم اینجوری شده کنم. رقیهش کو؟ یه تومن اگه کم بیاره شما ناراحت میشین. بقیهش رو چرا کردی؟ چه کار داده؟ به تو کوچه انداختی؟ به کسی دادی؟ آقا حدیث میفرماید که لایکون العبد مؤمنن حتی یحاسب نفسه کل یوم مرتن اشد من محاسبت شریک شریکه و سید عبده. الله اکبر. ایمان به درجات بالا نمیرسد مگر هر روز نفس رو به حساب بکشی شدیدتر از آنکه شریک شریک شو به حساب میکشی. این شریک میگه آقا تو دفتر مثل که شما 2,000,000 تومان برداشتین ننوشتین، دعوا میشه، شرکت به هم میخوره. میفرماد با این نفس از شریک بیشتر سخت بگیرین. سید عبدشو چطور به حساب بکشید؟ شدیدتر از اون. بله ای نفس، امروز مثل که تو خیلی ول برودی، هی دوستت هم مسخره کردی، پشت سر این اون خندیدی، یکی اومد رد بشه یه جمله گفتی، این زبان بر اختیار خودش نیست، مسخره کردی، امروز خشم کردی، امروز دروغ گفتی. ای نفس، مثبت یا منفی؟ همش هم منفی ها نیستا، مثبت هم هست. آره خدمت عزیزان عرض شود که کتاب های مستقل به نام محاسبت النفس نوشته شده. مرحوم ابن طاووس، مرحوم کفعمی، شاید بزرگان دیگه، آقا کتاب مستقل نوشتن.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حب جاه و مال نفاق را در دل می رویاند، همان گونه که آب سبزه را می رویاند. حب جاه شهرت طلبی و حب مال ثروت طلبی از رذایل اخلاقی بزرگه که انسان رو به انحراف از مسیر دین و اخلاق سوق میده. این دو عامل انسان رو به جای توجه به خداوند به سمت جلب نظر مردم و کسب اعتبار دنیوی میکشونه و به تدریج او رو گرفتار نفاق میکنه. ریشه نفاق رو اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، خیلی وقتا میرسه به همین حب به جاه، به همین حب به مال، به همین شهرت طلبی، به همین ثروت طلبی، علمای اخلاق تأکید دارند این دو رذیله همچون دو گرگ درنده وقتی به گله دین ایمان بزنند، وقتی به گله دین و ایمان انسان وارد بشن، تخریب بسیار زیادی به بار میارن. انسان باید مراقب باشه که نیتها و رفتارهای خود رو از حب به جاه و مال پاک کنه و تنها رضایت الهی رو هدف قرار بده. بازم اشاره میکنم به این حدیث از وجد نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند حب به جاه و مال نفاق را در دل می رویاند، همان گونه که آب سبزه را می رویاند. خب خسته نباشید، امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فرصتی است که میخوایم بریم محضر استاد، استاد بهاری عزیز و نازنین. حضرت استاد در آلاچیق نشستند و ما کم کم داریم میرسیم به آلاچیق روبرو. بله، در باغ فیض رادیو تهران داریم قدم میزنیم، چراغای باغ فیض رو هم که روشن کردن تو این مسیر، رو داریم کم کم میرسیم به آلاچیقی که محضر استاد بهاری خواهیم بود. یک به یک وارد آلاچیق خواهیم شد و میشینیم به محضر حضرت استاد ترسان و المسلمین حاج آقای بهاری عزیز و در موضوع برنامه حاج آقا بیشتر صحبت خواهند کرد، مثل همه شبهای گذشته، و بهتر استفاده خواهیم کرد و انشاءالله تو زندگی هامون به کار میبندیم. یا الله، بفرم شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت محضر استاد بهاری عزیز و نازنین حضرت و چطور اسلام و المسلمین حضرت بهاری عزیز و نازنین، خیلی محبت کردیم شما، بنده نوازی کردید، منتظر ما شدید در این آلاچیق و ما یک به یک وارد داریم میشیم و مینشینیم پای صحبت های شما.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی جناب آقای تشکری و همه دستاندرکاران و بزرگوارانی که تلاش میکنن این برنامه به عالی ترین شکل ممکن تقدیم شنوندگان عزیز رادیو تهران بشه. محضر همه بزرگواران عرض ادب و احترام دارم و شنوندگان عزیز هم عرض ادب و احترام و سلام خودم رو عرض میکنم در خدمت شما هست. ما دیشب بحثمون به اینجا رسید که خب حالا سوال این مطرح شد که آیا این حساب همگانی هست؟ پروردگار عالم از همه حساب میگیره یا یه عده بی حساب کتاب کاراشون انجام میگیره؟ بعضی از روایات یه حرفی رو میزنن که حالا آخرش اشاره میکنم. بذارید اول اون تقسیم بندی که آیات انجام داده عرض بکنم. آیات در این باره خودش به چند دسته تقسیم میشن. فرمود که بخش اول سوال و حساب عمومیه. فلنسأل الذین ارسل علیهم ولنسأل المرسلین. فرماد که در سوره مبارکه اعراف همین اول سوره در ششمین آیه فرماد قطعا کسانی که پیامبران به سوی اونها فرستاده شدن و از خود فرستاده شدگان، از خود انبیا هم سوال خواهد شد. این آیه به روشنی داره به این مطلب گواهی میده که هم امتها هم رهبرانشون برای هدایت اونها فرستاده شدن مورد حساب واقع میشن و رهبران الهی از ابلاغ احکام و از مردم از پذیرش و عمل به آنها سوال میشه. گروه دوم، دسته دوم از آیات میفرماد از هیچ کس سوال نمیشه. این صریح باز قرآن در سوره مبارکه الرحمن آیه 39 که میفرماد فیومئذٍ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. میفرماد در این روز، یعنی روز قیامت، از گناهان هیچ فردی از انس و جن سوال نمیشه. و باز در هم سوره مبارکه قصص در همین زمینه آیه 78 هم میفرماد و لا یسأل عن ذنوبهم المجرم، که میفرماد از گناه مجرمین سوال نمیشه. اما دسته سوم آیات می فرماد ستمگران مورد سوال واقع میشن، که در سوره مبارکه صافات آیه 22 تا 24 می فرماد ستمگران و یاران اونها و اونچه که غیر از خدا پرستش می کردن برانگیخته و به راه دوزخ راهنمایی می شن. بعد از اونها می فرماد مورد سوال واقع می شن و که اون عبارت معروفی که شنیدید میگن که وقفوهم انهم مسئولون، مال اینجاست که اینجا میگن آقا وایسید و شما به سوال ها پاسخ بدید. آیات دیگری در بخش چهارم هست که پاداش صابران هم بدون حساب در سوره مبارکه زمر هست آیه دهم که میفرماد قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمود بگو به بندگان با ایمان و اونهایی که تقوا پیشه میکنن در این دنیا احسان کنن و نیکویی داشته باشن و زمین پروردگار رو از عدالت و احکام الهی گسترده کنن، بعد به ما فقط صابرین پاداشی که به اونها میدن بدون حساب کتاب هست که این حالا یه بخشی باز در این زمین است. اما یه نکته ای رو باید من اینجا اشاره بکنم، اونی که روایات ما و آیات ما یعنی جمع میان این آیات میفرماد که بدونید روز قیامت جمعیت سه دستن، یه عده بی حساب کتاب میرن بهشت، یه عده بی حساب کتاب میرن جهنم، یه عده بی حساب وای میسن حساب کتاب پس میدن. اونهایی که پاک مطلقن تکلیفشون روشن بهشتی هن، اونهایی که کفر مطلقن و آلودگیشون برای همه بشریت بیین و روشنه، اونها اهل دوزخن. اما یه عده‌ای هستن ممکنه شبهه داشتن، اونها در اصل مورد حساب کتاب قرار بگیرن که دیگران هم احتمالا مثلا در صحنه قیامت یه سری چیزها اتمام حجته، یعنی روشن شدن ماجراست که پروردگار عالم مثلا اونها رو اونجا علنی میکنه. اما مثلا مسئله صابرین که بدون حساب در از پاداش میبینن میشه یک استثناء و تخصیص در میان این آیات باشه، ولی عمده میفرماد سوال هست، یعنی سوال هست و این سوال انجام میگیره. اما ما دیدید مثلا در قرآن داریم که یعرف المجرمون به سیماه، که اصلا یه سری از گناهکارا چهره هاشون شناخته میشن، یعنی نوع حضورشون یه طوریه که اصلا برای همه مردم عیانه، این دیگه به حساب کتاب احتیاج نداره. تو همین دنیا هم دیدید دیگه مثلا میگن آقا فلانی بابا ورشکسته است، اصلا دیگه لازم نیست که شما رو بیاد چرت که بندازید، یا آقا فلانی ما میدونیم آقا این آدم خوبیه، اصلا این تکلیفش روشن، اصلا نمیشه فکر گناه هم برای این آدم کرد، فکر خطا هم برای این آدم کرد. یعنی دو گروه هستن کاملا روشن. نه ما بعضی ها اصلا میان ما ایشون رو نمیشناسیم، حالا یه بررسی کنید ببین اعمالش چیه. ولی جالبه مردم اینو بدونن، من چون این نکات آخریست که دارم عرض میکنم امشب، در سوره مبارکه رعد آیات 19 هم 20 هم به بعد و در سوره مبارکه فرقان آیات آخر سوره مبارکه فرقان، خدا یکی از عوامل سهولت حساب کتاب آخرت رو صله رحم میدونه و قطع کننده رحم گیر میکنه اونجا. اینم بدونید میفرماد صله رحم خیلی مهمه، قطع رحم خیلی سخته. رضا این بیان میکنه که الذین یصلون ما امر الله، خدا امر کرده که کیا رو شما صله رحم کنید. صله رحم رزق رو زیاد میکنه، صله رحم روزی رو زیاد میکنه، صله رحم عمر رو زیاد میکنه. شبای زمستون شبای طولانی بود، مردم قدیما دور هم جمع میشدن و نسبت به هم دیگه اون صله رحم رو داشتن، خیلی از اخلاق در این جلسات رعایت میشد. این چه همچشمی ها نبود، این نمیدونم تشریفات پذیرایی خیلی تجملاتی نبود و مردم با یک عشق و علاقه به دیدن همدیگه میرفتن. خوبه این دوباره راه بیفته و بتونیم ما به این مسئله توجه داشته باشیم. پدرها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عموها، داییها، خاله ها، عمه ها، نمیدونم بچه هاشون، همسایه ها.